بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیه رابع بود. عرض کردیم راجع به ید مشترک سه مبنا هست و راجع به ملکیت مشترک دو مبنا. راجع به ید مشترک مبنای اول اینه که بگیم هر کدام از این دو نفر که ید دارند بر این منزل، مثلا ید تام دارند بر تمام مال. مبنای دوم اینه بگیم هر کدام ید ناقص دارند بر تمام مال، که نظر محقق عراقی هست. مبنای سوم اینه که بگیم هر کدام ید تام دارن بر نصف مال. مبنای اول منصوب به صاحب عروه است در تکمله عروه و شاید بشود ثمره‌ای که برایش ذکر کرد این باشد که اگر یکی از این دو نفر که ذلیت هستند اعتراف بکند که این مال مال من نیست، شخص اجنبی بگوید نصف این مال مال من است، این دو برادر که ید دارند بر این منزل، برادر کوچک میگوید این منزل مال من نیست، نمیگوید مال برادرم هست، مال من نیست. شخص اجنبی میگوید نصف این منزل مال من است و ما احتمال میدیم که کل منزل مال اون برادر بزرگتر باشه. طبق این که این برادر بزرگتر ید تامه داره بر تمام منزل، باید بگیم او ذلیت است و اون شخص اجنبی اگر بیانه نداشت قول این ذلیت مسموعه، در حالی که طبق مبنای دوم و سوم این برادر بزرگ ید تامه نداره بر تمام منزل و ذلیت نیست نسبت به نصف مشاع دوم تا قول او مسموع باشد، می شود تدائی بین این برادر بزرگ و بین اون اجنبی نسبت به نصف مشاع دوم. همونطور که آقای سیستانی هم دارن، ظاهر اینه که ید این دو نفر ید بر تمام مال، ید تام است بر تمام مال، منتها میشه تعدد ایادی. وقتی دو برادر در این منزل ساکنن میشه تعدد ایادی، تزاهم میشه در اماریت این دو ید و فوق شما میگید عقلا حکم میکنن به ملکیت مشترکه. اگر ثابت بشه در ارتکاز عقلا این مطلب، کمان که تنصیف طبق قاعده عدل و انصاف ثابت است، میگیم بین ید تامه برادر بزرگ نسبت به تمام مال باید تامه برادر کوچک نسبت به تمام مال در کشف از ملکیت تضاهم میشه و عقلا در اینجا حکم به تنصیف میکنن. این اشکالی نداره، تابع احراز سیره عقلائیه است بر این مطلب. ولیکن اصل مبنای اول مبنای قابل قبولی است، الا اینکه صاحب عروه در تکمله عروه، اونی که ما دیدیم، قطعی این مطلب رو نگفته. این که نسبت داده شده به ایشان که ایشان مبنای اول رو قائله، اونی که ما دیدیم میگن میتواند در تعدد ید، هر کدام ید تام داشته باشند بر تمام المال و میتوانند ید داشته باشند بر نصف مال، که انهو فروض مسئله فرق میکنه. بلکه ایشان میگه ممکن هست اصلا دو نفر مالک تام تمام المال باشن، تعدد مالکین نسبت به مملوک واحد هم میگه ممکنه، نه اینکه همه جا اینطور هست که ما در شریکین بگوییم اینها مالکین تامین هستن علی مملوک واحد. نه، ایشان ادعا نمی کند که همه جا اینطور هست، می تواند اینطور باشد. معقول هست که یک مال به تمامهی ملک تام دو نفر باشد. مثال میزنه ایشون، میگه ببینید شما وقف میکنید این منزل را برای زید و عمرو، معنا نداره بگیم زید مالک سه دنگ این منزل است، عمرو مالک سه دنگ دیگر است. نخیر، زید مالک تام تمام المنزل است، عمرم مالک تام تمام المنزل است. این امکان دارد، نه اینکه در شریکای معمولی هم همین هست، که حالا امام اشکال کردن به ایشان که باید توضیح بشه این مثال ها. در این مثال وقف باید بگیم وقف است بر یک عنوانی مثل عنوان احدهما، که این زید و عم مصداق اون عنوان هست، شبیه وقف عام که وقف می کنند یک مکانی را برای طلبه ها. خب هر طلبه ای مصداق این عنوان عامه، ولیکن مالک عنوان است نه فرد. به هر حال مرحوم صاحب عروه امکانه این را مطرح می کند در این بحثی که ما دیدیم، که امکان دارد دو ید تام بر تمام المال، و امکان هم دارد که در موارد شرکت هر کدام ید داشته باشند بر نصف مشاع. این که در کلمات مثل آی سیستانی نسبت داده شده به صاحب عروه، که ایشون معتقدن که کلن همینطوره، در تعدد ایادی هر کدام ید تامه دارن بر تمام المال، نه ایشون ادعا میکنه این ممکن است. ولیکن این مطلب که آی سیستانی فرمودن به نظر ما هم این مبنای اول درسته، و در تعدد ایادی هر کدام از این دو ید ید تام دارند بر تمام المال، این قابل قبول هست، خالی از وجه نیست. ثمرش رو هم عرض کردم. راجع به دو مبنای در ملکیت مشترک که عرض کردیم، مبنای مشهور اینه که هر کدام از این دو مالک مالک نصف مشاع هستند، ولی مبنای دیگر اینه که این مال ملک مجموع الشخصین هست. این کتاب که مشترک است بین زید و عمرو، اینطور نیست که نصفش مال زید باشد نصفش مال عمرو، تمام کتاب مال این دو نفر است. شبیه حق، پدری فوت می کند، حق الخیارش به ارث می رسد به دو فرزندش. اونجا بلا اشکال این مطلب مطلب درستی است که اینطور نیست که نصف حق مال این برادر باشد نصف حق مال برادر دوم. حق نصف پذیر نیست، تنصیف نمی شود. یک حق الخیار است، نه دو حق الخیار، چون موروث یک حق است، معنا ندارد بعد از ارث دو حق بشود. یک حق الخیار است، ثابت است برای مجموع الولده، که مطلب درستی است. ولیکن به نظر ما قیاس ملک به حق قیاس مع الفارقه. این که بگیم در ملکم این کتاب ملک مجموع این دو فرزند است، این خلاف مرتکز عرفی است. ولو در مقام تعبیر میگن این کتاب مال ما دو نفر است، خوششون نمیاد بگن نصف کتاب مال من نصف کتاب مال اوست، این تعبیر رائج نیست. ولیکن عرض کردم در هنگام تقسیم سهام و بیع سهام حقیقت مطلب رو میشه کشف کرد، که وقتی این پسر عهد الولدین میخواهد بفروشد سهمش را، میگه سهمم را از این کتاب یا از این مال میفروشم، سهمم یک دوم است. یا قرآن که میخواهد سهم وراث را بیان کند، میفرماید که فلعبویه لکل واحد منهما السدس. از این بحث بگذاریم. تنبیه خامس راجع به این هست که قاعده ید در کلمات دو استثناء براش ذکر شده. ما هم استثناء سومی رو مطرح کردیم که عرض میکنیم، اما اون دو استثنائی که در کلمات مطرح شده، استثناء اول، مرحوم نائینی فرموده است اگر ذلیت اعتراف کنه به سبق ملکیت دیگری، بگه قبلن این مال مال زید بود، اگر اون زید خصم او باشه، تخاصم بکنه با او، یا وارث او بعد از فوت زید تخاصم بکنه با این ذلیت، انقلاب دعوا میشه. یعنی چه؟ یعنی تا این ذلیت بر این منزل اعتراف نکرده بود که این منزل ملک زید بود قاضی این ذلیت را منکر تلقی می کرد و زید را یا وارث زید را که تخاصم می کرد با این ذلیت مدعی و از او بیانه مطالبه می کرد. اما همین که ذلیت اعتراف کرد که این خانه قبلا ملک زید بوده، انقلاب دعوا میشه، یعنی ینقلب المنکر مدعیا و المدعی منکرا. فرق نمیکنه خود زید تخاصم بکنه با این ذریت یا وارث زید تخاصم کنه. بله، اگر تخاصم شخص دیگری میکنه، امر آمد با این ذریت تخاصم کرد و این ذریت گفت من از زید خریدم، اینجا انقلاب دعوا نمیشه، چون این ذریت اعتراف کرد به ملکیت سابقه زید، زید که با او تخاصمی ندارد، امر با او تخاصم دارد که نه مالک سابقه است طبق اعتراف این ذریت و نه وارث اوست. این مطلبی است که مرحوم نائینی بیان فرموده و نسبت داده شده این مبنا به مشهور. مرحوم آیخویی هم در مصباح الاصول فرمودن حق با مشهور هست، بلکه نه تنها در بحث قضا این ذلیت مدعی می شود بعد از این اعتراف، بلکه در غیر باب قضا هم قاعده ید در حق او ساقط می شود. شما هم دیگر نمی توانید مهمان این ذلیت بشوید. ذریت اعتراف کرد که زید قبلا مالک این خانه بوده است و زید میگوید من قبول ندارم انتقال این خانه را به این ذریت، این خانه هنوز مال من است، اما او را به خدا واگذار میکنم. شکایت نمی کنم به هیچ قاضی، تخاصم است، تخاصم است یعنی منکر است یا حالا بحث خواهیم کرد یا شاک است و ابراز شک می کند. حالا قدر متعقل این است که مالک سابق منکر انتقال مال است به این ذلیت. مرحوم آقای خویی فرموده است که در مورد انکار مالک سابق نسبت به انتقال مال به این ذلیت، ایشان فرموده است که قاعده ید ساقط میشه، شما نمیتونید مهمان در این خانه بشید بدون اذن مالک سابق. چرا؟ برای اینکه دلیل قاعده ید یا سیره عقلایی است که قدر متعقن غیر این مورد است، یا روایات هست که عمدهش روایت حفص بن قیاسه که اونم داره که لولاه لما قام للمسلمین سوق. و اگر قاعده ید نباشد سوق مسلمین مختل می شود. اگر در این مورد قاعده ید جاری نشود سوق المسلمین که مختل نمی شود، ولذا روایت حفص بن قیاس هم اطلاق ندارد. مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه رسائل دو تا مطلب رو فرموده، یکی این که اولا باید این ذلیت ادعای انتقال بکنه، نه صرفا بگوید که این مال قبلا ملک زید بود، باید بگوید از زید به من منتقل شد، زید بگوید نخیر به تو منتقل نشد. و الا صرف این که قبلا من اعتراف می کنم مال زید بود، اما اعتراف نمی کنم، اما ادعا نمی کنم که از زید به من منتقل شد، انقلاب دعوا نمیشه. در صورتی انقلاب دعوا میشه که این ذلیت علاوه بر این که اعتراف میکند که این منزل قبلا مال زید بود، ادعا کند انتقال این منزل را از زید به او. و الا اگر صرفا بگوید این منزل قبلا مال زید بود، انقلاب دعوا نمیشه. قبلا مال زید بود و الان مال منه، هنوزم زید مدعی است و این ذلیت منکر. اگر بگوید کان المال ملک زید سابقا و انتقل الیه، اون وقت انقلاب دعوا میشه. حالا من توجیه این مطلب رو بگم. توجیهش اینه که ممکنه واسطه خورده باشه، ذلیت یه وقت میگه از زید به من منتقل شد، یه وقت اینو نمیگه. اگر اینو نگه ممکنه زید به امر فروخته و من ذلیت از امر خریدم، من کاری با زید ندارم. بله، شما این کتابی که در دستتان است قبلا ملک ناشر بوده، همه میدونن، شما به اعتراف میکنید روش نوشته که حق ناشر محفوظ است. میگن آقا این قبلا مال ناشر بوده. میگید بله، این پراید قبلا ملک ایران خودرو بوده. خب معلومه. بله، حالا هرچی، اما شما این اعترافتون معناش اینه که از او به شما منتقل شده؟ نه، ممکنه او فروخته به بازار، شما از بازار خریدید. مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل میگه بنابراین باید ذلیت صرفا اعتراف نکند به ملکیت سابقه خصم که قبلا ملک این خصم بود الان ملک من است. نخیر، این میسازد با این که واسطه خورده باشد. اگر واسطه خورده باشد من کاری با زید ندارم، به من ربطی ندارد، من از بازار تهیه کردم. ولی برود از واسطه شکایت کند، به من ربطی ندارد، من که طرف حساب او نیستم. ولی اگر من بگویم از او به من منتقل شد، از زید به من منتقل شد، انقلاب دعوا میشه. مطلب دوم اینه که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده که انقلاب دعوا ربطی به این نداره که قاعده ید رو ما جاری ندانیم در این زلیت. نه خیر، قاعده ید در مورد این زلیت جاری است. بروید مهمان او بشوید، کتابی را که او زلیده است امانت بگیرید، ماشینی که او زلیده است استفاده کنید. دادگاه خودش میداند. انقلاب دعوا مربوط به دادگاه است، نه مربوط به تکلیف سایر مکلفین. مرحوم محقق عراقی مطلب اول رو پذیرفته. اما مطلب دوم رو نپذیرفته. فرموده است که آقا چه معنا داره؟ شما از یک طرف میگید این زلیت قاعده ید دارد، ولیکن به خاطر اینکه اعتراف میکند به ملکیت سابقه خصم و ادعا انتقال میکنه از او به خودش، انقلاب دعوا میشه. یعنی من زلیت هم قاعده ید دارم هم مدعی میشم. آقا مگر مدعی کسی نیست که قولش مخالف حجت شرعیه است؟ قولش مخالف اصل شرعیه است. اگر من زلیت قولم موافقه قاعده ید است، پس چجور مدعی شدم؟ پس مدعی شدن من ریشه‌ای ندارد، منشأی ندارد جز سقوط قاعده ید در مورد من. بعد از سقوط قاعده ید استصحاب میگه هنوز این مال ملکه زید است و قول من زلیت میشه مخالف استصحاب. پس مطلب دوم صاحب کفایه درست نیست، اما مطلب اول درسته. چرا؟ محقق عراقی فرموده دلیلش رو من بگم چرا. برای اینکه روایات قاعده ید اطلاق داره، اجماع است که مقید لبیه روایات قاعده یده. قدر متیقن از اجماع جاییست که من زلیت ادعاء انتقال مال از خصم به خودم بکنم. اما اگر ادعاء انتقال نکنم، صرفا بگم این مال قبلا ملک او بود الان ملک من است، این خارج از قدر متیقن از اجماع بر انقلاب دعواست. رجوع میکنیم به اطلاق روایات قاعدیت. یکیش اینه که اذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد انه له، امام فرمود نعم، و این مطلق است، شامل اعتراف زلیت به ملکیت سابقه خصم می شود. راجع به این دو بیان محقق عراقی اشکالش رو عرض کنیم، بعد به اصل مطلب بپردازیم. اما این که محقق عراقی فرمود که چطور جمع میکنه صاحب کفایه بین قبول انقلاب دعوا و جریان قاعده ایت. آقا همه که مبنای شما رو ندارن که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت شرعیه باشه، من امارت او اصل. بعضی ها معتقدن که مدعی کسی است که لو ترک ترک، ولو قولش موافق حجت شرعیه باشه. یا معتقدن مدعی کسی است که اغلاعا ملزم به اثبات است، ولو قولش موافق حجت شرعیه باشه. و این مبنا اگر مبنای صاحب کفایه باشه، که برخی از بزرگان این رو قائل بودن، دیگه اشکال محقق عراقی وارد نیست. فرض اینه که قاعدیت اگر جاری بشه زوال ملکیت خصم رو اثبات میکنه. زوال ملکیت خصم رو اثبات کرد، فرض اینه که خصم مدعی بقای ملکیته و قاعدیت خلاف او رو میگه. اما مطلب اول ایشان که فرمودن که روایات قاعده ید مطلق اجماع مقید اونه، این خلاف صریح کلام خود ایشان است. در صفحه 22 از نهایت الافکار فرمود الروایات واردتون فی مورد امضاء سیره و لیس لها اطلاق. چجوری در این بحث ایشان ادعای اطلاق میکنه؟ این منافات داره با اون مطلب سابق ایشان. ایشان گفت اطلاق روایات قاعده ید. آخه کجا احراز میکنی سیره را در جایی که ذلیت اعتراف میکنه به ملکیت سابقه خصم؟ ایشون گفت اطلاق روایات و مقید اجماع است و اجماع دلیل لبیس یختصر علی القدم متعقن من خون. خلاف اون چیزی است که در صفحه 22 گفتن. مرحوم آقای خویی در مبانی تکملت المنهاد فرمودن که این تفصیل که ذلیت بیاد بگه که قبلا این منزل ملک زید بود و الان ملک من است، شما میگید انقلاب دعوا نمیشه. اما اگر بگوید که قبلا ملک زید بود و منتقل شد از زید به من، اینجا میگید انقلاب دعوا میشه. این درست نیست، خلاف مرتکزه. این مطلب به مرحوم نائینی هم نسبت داده شده، ولی مرحوم آلخویی صریحا فرمودن بابا وقتی من میگم قبلا این منزل ملک زید بود و الان ملک من است، خب این لازمه اش این است که میگویم از زید به من منتقل شده. مگه میشه این قبلا ملک زید باشه الان ملک من باشه بدون انتقال از زید به من، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. پس لازمه اعتراف به سبد ملکیت زید با ادعاء ملکیت فعلیه خود ذریت، لازمش ادعاء انتقاله. لزومی نداره به صراحت بگه که منتقل شد از زید به من، ولو بالالتزام اینو بفهمونه کافی است. ولذا فرقی بین این دو فرض نیست. این مطلب قابل مناقشه است. یک مناقشه ما میکنیم و اون اینه که میگیم فرق ماهوی دارن این دو فرض. ادعای انتقال از زید به من ظاهرش انتقال مباشری است، یعنی میگم من از زید خریدم یا زید به من بخشید، اما اعتراف به ملکیت سابقه خصم متضمنه ادعای انتقال مباشری از او نیست. ممکن است واسطه خورده باشه و واسطه بخورد قطعا از نظر عرفی مؤثره. صاحب کارخانه یخچال سازی بیاد ادعا بکنه نسبت به این یخچال‌های منزل شما، میگه آقا قبول دارید این یخچال ها مال ما بود؟ میگیم خب مگه میشه قبول نکنیم، بالاخره شما تولید کارخانه شماست، میشم نوشته. میگه خب پس اعتراف میکنید به سبق ملکیت ما؟ میگیم بله، ولی الان ما مالکیم. کدوم عقلا انقلاب دعوا رو میپذیرن در این فرض؟ این فرق میکنه، فرق میکنه با این که اجازه بفرمایید، فرق میکنه با این که اون فروشنده یخچال به ما میگه آقا شما یخچال رو بردید، از شاگردم گرفتید، از من نخریدید، آمدید به شاگردم گفتید من یخچال رو با صاحب این مغازه صحبت کردم، اون شاگرد منم باورش شد، شما یخچال رو بردید، نه پولی دادید نه خریدی. خب بلا اشکال عرف میگه که شما اگر اعتراف بکنید بگید که بله این یخچال قبلا مال شما بود ولی الان مال منه، عرف فرق نمیذاره بین این مثال و بین این مثال که بگم قبلا این یخچال مال شما بود و من از شما خریدم. لفظ این که از شما خریدم به قلای خویی موضوعیت نداره عرفن، ولیکن اعتراف به ملکیت سابقه خصم اگر ظهور عرفی نداشته باشه در ادعای انتقال این مال از همین خصم بلا واسطه به خودم، بلکه بسازد با این که شاید از این خصم با واسطه به من منتقل شده، این خصم صاحب کارخونه یخچال سازیه، این من که میگم قبلا این مال کارخونه بود معنیش نیست که من از کارخونه خریدم. خب این عرفاً موجب انقلاب دعوا نمیشه. به هر حال ما به سیره عقلاییم که رجوع میکنیم، خب هر کالایی قبلا ملک اون کارخونه ای بوده که تولید کرده این کالا رو، پس اون صاحب کارخونه بیاد مدعی این کالاهایی باشه که دست مردمه، بگه من اینها رو نفروختم، یک روز آمدن از کارخونه ما بار زدن رفتن توضیح کردن در لوازم خانگی فروش ها و مردم هم رفتن از اینها خریدن. بعد از همه مردم هم اعتراف میگیره که بله ما قبول داریم که این یخچالا قبلا مال این کارخونه بوده. این کافیه از در اوغلا برای انقلاب دعوا؟ قطعا کافی نیست. ولذا به نظر ما اگر ظهور عرفیه اعتراف به این که این مال قبلا ملک خصم بود و الان ملک من است، در این باشه که بالالتزام میخواهد بگوید منتقل شد از او به من، این با بیان این انتقال بالمطابقه فرقی نمی کنه. ولی اگر ظهور ندارد در بیان این مطلب ولو به نحو دلالت التزامیه، بلکه ممکن است انتقال بالمباشره نباشد بالواسطه باشد، انصاف اینه که بین این دو فرض فرق است. تأمل بفرمایید، محقق اصفهانی اصرار داره که بین اعتراف به ملکیت سابقه خصم بدون ادعای انتقال از او و بین اعتراف به ملکیت سابقه خصم با اعتراف به انتقال مال از او فرق است و حق با صاحب کفایه است که تفصیل داده بین این دو فرض. در منطق الاصول هم نظر ایشان رو تأیید کردن، بلکه بالاتر گفتن صرف بیان انتقال هم کافی نیست، باید سبب انتقال رو بگه، باید بگه تو به من فروختی، تو به من بخشیدی، اما این که بگه از تو به من منتقل شد اینم کافی نیست، چون انتقال یعنی ملکیت سابقه تو و ملکیت لاحقه من، اون که فایده نداره، باید سبب انتقال رو بگه، سبب ناقض رو بگه، اون وقت انقلاب دعوا میشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.